طاهرین. بحث در ماه مبارک بنا شد که بحث کنیم در بعضی از مسائل زکات که مثل همین مسائل مستحدثه باشه ولی نه خیلی مستحدث. بله، اولین مسئله ای که به ذهنمون آمد مناسب بحث بشه بحث از اینه که آیا زکات نقدین را میشه بر در آیا در پولهای اعتباری، پولهای کاغذی به اصطلاح اسکناس زکات هست یا نیست؟ و عرض کردیم دیشب برای این که موضوع بحث اثبات زکات نقدین در این پولها در تومان و دلار و امثال اینها یا زکات هست یا نیست، زکات به عنوان زکات نقدین. اما زکات در پول به عنوان مال و تجاره مثلا اگر کسی قائل بشه یا به عنوان خود جعل زکاتی بنابر اینکه حاکم اسلامی مثلا بتونه جعل کنه زکات رو، او یه بحث دیگری است، او یه مسئله دیگری است. عنوان زکات نقدین رو خب ببینیم آیا میشه شامل نقدین غیر درهم و دینار بشه یا مخصوص به درهم و دیناره. عرض کردیم برای که این بحث دو راه داره اثبات این زکات نقدین در پولهای کاغذی و اعتباری. یکی از راه یه راه موضوعی است که دیشب بحث شد، کسی ادعا کنه برای این که پول کاغذی این در حقیقت سند همون درهم و دیناره، سند ذهب و فضه است، چون پشتوانش ذهب و فضه و درهم و دیناره، اونی حواله است بر اون، پس مالک این مالک اونه در حقیقت. به اعتبار او این مالیت پیدا کرده و چون مالک اوست پس مشمول همون ادله زکات درهم و دینار میشه. این راه موضوعی را عرض کردیم درست نیست و این مالیت این اسکناس ها مالیت فی نفسه، نه اینکه اینا اوراق حواله نیستن و سند نیستن. و مسئله پشتوانه هم اولا امروز نیست دیگه، اگرم بوده وقتی درهم و دینار نبوده و به عنوان حواله نبوده، اون یه چیزی بوده برای قدرت و قوت خود اون دولتی که صادر کرده این این اسکناس ره، نه اینکه این اسکناس به عنوان حوالهی بر اون جواهراتی که در خزینه هست داده شده به دست افراد. اون اموال را خود اون دولت مالکه، نه اینکه اون اموال امانتی است به دست او برای افرادی که دستشون این کاغذ اسکناسه. و چرا خود دولتشون اعتبار داره، قدرت داره و گفته من این پول را حاضرم باش کالا معامله کنم و داد و ستد کنم، خود این اعتبار قدرت و پشتوانی که خود اون دولت داره و این تعهد را داده سبب شده که این کاغذ بشه پول، بشه مال، بشه ارزش دار در نزد عرف. اون میتونن دیگه باش همون طبق تعهد این دولت و قدرت این دولت که این به تعهدش عمل کنه و عملم میکنه معامله میشه با این پول ها، مالیت مستقل پیدا میکنه. پس بنابراین بحث حواله و اینکه اینها سند درهم و دینار باشه در مثلا ذمه دولت یا در بانک که مرکزی دولت، هیچ کدوم از اینا مطابق واقع نیست. بله، صدورش هم بر اساس قدرت واقعی اقتصادی اون کشوره. هیچ کشوری اگر بخواد تجاوز کنه، قدرت نداشته باشه، بیش از قدرت خودش صادر کنه، قهرن قیمت چیزش هم میاد پایین. علت این کاهشی که از علل تورم های پولی هم همینه که بعضی از دولت ها بیش از قدرت واقعیشون انتشار اسکناس میکنند و قهرن حیمیت پایین قیمت. و بالاخره اینها مالیاتش مستقله. بعد اصلا حواله معامله کردن با این پولهای اسکناس به عنوان حواله یه تالی فاسدهای دیگری هم داره، سبب میشه که اصلا معاملات دیگه درست نباشه. خیلی از معاملات اگر تلف شد این مالش تلف نشده، مثل جاییست که سند تلف بشه، سند اگر تلف شد که مال اینا، با اینکه یقینا اینجور جاها گفته میشه مال خودش تلف کرده، پول رو اگه سوزوند پول خودش تلف کرده. بعد در اگر حواله باشه در معاملات با حواله شرط و شروطی هست، معلوم باشه چقدر هستش نیستش، در ذمه است در خارج. اینا یه مسائلی است که التزام به اونها به هیچ وجه بله ممکن نیست اصلا، و احکام حواله در اینجا به هیچ وجه جاری نیست در هیچ فقهی، حتی فقه سنی ها و حکم که زکات را قائلا باز این چیز را قبول ندارند، خود این را در مال میدونن و اون اعتبار حیثیت تعلیلی است که خود ای بشه مال. بعد این راه پس یه راه مسدودی است، راه موضوعی را ما نمیتونیم طی کنیم. راه دوم که گفته شد اشاره شد دیشب، راه استفاده حکمی است از خود روایات و ادله زکات نقدین. آیا میشه از خود روایات زکات نقدین ما تعمیم استفاده کنیم؟ عنوان هایی که در زکات روایات و ادله زکات نقدین آمده، عنوان های ذهب و فضه هست، ذهب و فضه مسکوک هست، درهم و دینار هست و امثال اینها. رکاز در بعضیاش هست، الصامت المنقوش هست در بعضی روایات و امثال این. این عناوین عنوان درهم و دینار، عنوان نقدین نیست در هیچ روایت من ندیدم بگه از زکات به نقدین. نقد عنوان فقهی ظاهره و اصطلاحی فقهی، فقها گفتن زکات النقدین. مراد از نقد هم همون درهم و دیناره، اصطلاح نقد هم لغویاً هم شاید باز نقد اسم درهم و دینار باشه، و چون در روایات نیامده عنوان نقد و نقدین، بحث از این که حالا معنای لغوی نقد چیه، آیا عامه یا خاص خاصه به درهم و دینار، بحث مثمر ثمری نیست. چون در روایات زکات اون چه کامده همون ذهب و فضه و درهم و دینار و از این حرف هست. این عناوین هم ذهب و فضه خیلی روشنه، درهم و دینار هم همچنان صدقش بر اسکناس روشنه که صادق نیست. اسکناس نه درهم است و نه دینار، نه ذهب است و نه فضه، ولی خب مالیست، مالیت دار مانند درهم و دینار، همون نقشی را که درهم و دینار داشته این هم همون نقش را داره، یعنی پوله. فقط اون پول حقیقی است، این پول مثلا اعتباری است، در طور یک اعتبار و تعهدی است که دولت قائل شده و بنا گذاشته در این که با این پول معامله کنه و کالا بده در مقابلش. این در طول این اعتبار شده مال، شده ارزش دار. حقیقت مالیت را هم دیروز عرض کردیم که مالیت امر حقیقی است، در طول این چنین اشیاء موجود میشه، و این یه بحث دیگری است که عرضاً دیشب اشارت مایی بعد از بحث شد بشه. پس بنابراین اگر کسی بخواد جمود کنه بر عناوینی که در زکات نقدین، در ادله و روایات زکات نقدین آمده، این عناوین به این شکل شامل اینجا مثلا نیست، این اموال نیست. شاید لحاظ فقها هم معمولا فقهای متأخری که معاصر تولد اسکناس ها بودن و پول های اعتباری بودن، معمولا فتوا دادن که در اینها زکات نیست. علمای اهل سنت اکثریتشون به استثنای حنابله حنبلی ها، فقه های متأخرشون همه فتوا دادن که در این پول ها زکات هست. و عرض کردیم دیروزی شبیه استدلالی شبیه به مثلا تنقیح منات یا استحسان کردن که من مستند به او گفتن نمیشه در این زکات نباشه، در همین قالب زکات شدن، عین او زکات درهم و دینار با همون نصاب و با همون شرایط. مثلا
ماش
نه اونم همون درهم و دینار دیگه، اونم وارزی ندارن. رضا این بحث در نزد فقه اهل سنت هم جدیده، یعنی عین بحث پیش نزد فقه ماست، بحث مال یک قرن مثلا به این طرفه که این پول ها رایج شده جای اون پول های حقیقی که درهم و دینار بوده. فقط موضع فقهای ما مشهور، بلکه یا مثلا کل متأخرین قائل به عدم شدن، اونها برعکس مشهورشون قائل به ثبوت زکات شدن. این هم یه دو تا پدیده کاشف و حاکی از اختلاف روش این دو فقه. اونا فقهشون اینجوری نتیجه داد، ما فقهمون درست عکس اونها نتیجه داد. اجمالا این ولی زا تعدی از عناوین به پول اسکناس دلیل میخواد، و الا ما باشیم و عنوان درهم و دینار یا ذهب و فضه مسکوک مثلا یا امثال اینها، این شامل پول اعتباری نمیشه، چنانچه شامل هر مال دیگری نمیشه، هرچند هم ارزش و مالیت و قیمت داشته باشه. ولی زا استفاده وجوب زکات نقدین در این اسکناس ها نیاز به دلیلی بر این تعدی داره، یعنی بالاخره یک نوع تعدی است از مورد اون عنوانی که آمده در موضوع زکات نقدین در روایات. وقت در اینجا خوز من اول صدقه تن مشخص نمی کنه در چی هست زکات در چی نیست. نه دیگه، نه اولا در مقام بیان از این نیست، در مقام بیان اینه که تو بتونی از باشه اطلاق دیگه. اموال هم جمع مضاف که عموم نیست، مضاف عموم به لحاظ افراد تک تکشون، و الا جمع که دال جمع جمع دال بر عموم نیست، در مقام بیان نیست. بعد از بعدم فرض در مقام تشریع اصل زکات نبیشته. بعد بلاعظا به پیغمبر میگه خوز، این مثل آتو زکاته، اما کدوم مال در هر مالی چقدر در همه اموال، این درش نیست. مضافت بر این که فرزن هم اینجوری عمومی داشته باشه، چون روایات اصناف زکات هست دیگه، اونها گفته که این آیه که نازل شد پیغمبر جعل الزکات بر اون ذهب و فضه و انعام و غلات و عفا عما سوا ذلک. روایت خیلی خوب، این همون راه دیگه شد دیگه، این همون راه دیگه شد که ما بخوایم اثبات جواز زکات کنیم در اموال به عنوان حاکم، که حاکم بخواد. این گفتیم خارج از بحث ماست. ما اول عرض کردیم که در اینجا ما خواهیم ببینیم زکات نقدین را، همونی که پیغمبر قرار داد، او را میتونیم بگیم اینجا هست یا نیست. اما اگر هر آینه بخواییم ما یه زکات دیگری ولو به اسباب حمل ادله عفو بر حکم حکومتی، یه زکات دیگری که نیاز باز به حکم حکومتی دیگه داره بالاخره، و اون حکم و اون مخصوص به اسکناس هم نیست، حاکم در هر مال دیگری، اگر آمد در کتاب زکات قرار داده، یه زمانی کتاب ها زیاد شد دست مردم، یا بر یه کالای دیگه از این کالاهای جدید، بر فرض کنید محصولات بر برنج زکات قرار داده، میتونه قرار بده دیگه، اون از اون باب میشه، خصوصیتی دیگه نداره بحث از پولهای اعتباری که اسکناس. اون در هر مال دیگری وقتی حرف میاد، اگر عفو به اون معنا بگیریم، اون یه عنوان دیگری میشه، این همون بحثیست که گفتیم فعلا خارج از بحث ماست. ما میخواییم ببینیم آیا ادله زکات نقدین، آنچه را که تشریع شده از طرف پیغمبر با عنوان زکات نقدین، زکات ذهب و فضه یا زکات درهم و دینار، اون رو میتونیم از ادله از ادلهش استفاده کنیم که در پول هست، که اگر ثابت شد و همون شرایط و همون خصوصیاتی که در زکات نقدین هست همش در این بحران لازم میشه. نه اینکه ما بیاییم در پول زکات جدیدی را قائل بشیم که نیاز به حکم حاکم مثلا داشته باشه، باز در شرایطش نیاز به شرایطی داشته باشه که شاید فرق کنه با زکات با شرایط نقدین و امثال اینا، او یه بحث دیگری است. آن وقت در اینجا بحث در این میشه که آیا ما میتونیم از این روایات زکات میتونیم یه تعمیمی بفهمیم از روایات زکات نقدین یا نه. در اینجا تقریبات مختلفی میشه ذکر کرد ما یکی که این تقریبات رو از شکل ابتدایی شروع میکنیم تا ببینیم از مجموع این تقریبات تقریب سالمی بالاخره در میاد یا نه، همش قابل نقد و اشکال فنی و در نتیجه همون شیئی که در نزد مشهور فقهای متأخر فقه ما ثابت شده بالاخره بیشتر از این نمیشه رسید. چون عرض کردم فقه ما یه فقهی است که در این مسائل حالت تعبد به دلیل داره، اتباع دلیله، مثل اون فقه، فقه دیگر قائل به تلقیح منات و استحسان و اون استدلال اون چینی چون نداشته، در اینجا هم همون منش و روش رو پیش گرفته و فتوا به این شده که زکات نیست در پولهای اعتباری، هرچند این پولها امروز ثروتهای عمده اغنیا به همین هست دیگه، نه درهمی در دست غنی هست نه دیناری دیگه جایی هست، اموال اغنیا رو اینا تشکیل میده. کنز ذهب و فضه امروز نیست، امروز کنز کنز اسکناسه، کنز دلاره، کنز تومنه، کنز دیناره. بالاخره تقریب اولی که در اینجا هست تقریبی است که بعضی ها ذکر کردن خیلی اینجوری ساده و ادعا کردن که شاید کسی بشه اینجوری تقریب کنه یا ادعا کنه که درهم و دینار خصوصیتشون الغا میشه. مقصود از درهم و دینار در روایت زکات مطلق نقد رائج پوله، به ما هما نقدان رائجان به این عنوان درهم و دینار درش زکات هست، الغا خصوصیت کنی. بگیم عرف اینجا الغا خصوصیت میکنه و این حمله بر مطلق نقد رائج میکنه و از این باب پس هر چیزی رائج شد و متعارف شد در هر زمان به عنوان نقد رائج، اون میتونه جایگزین همین درهم و دینار بشه در حکم زکات.
از این عناوینی که در روایت آمده نمیخواد بس کنه، اینا در طول همان در عرض همان همه به یک معنا معانی مختلف دارن،
خود ذهب و فضه دیگه
درهم و دینار
بله همش آمده تو روایت تو ضمن بحث میاد دیگه. رکاز هم باز تفسیر شده به همین درهم و دینار، رکاز یعنی بله یعنی معدن مثلا، یا یعنی خود امام تعریف
معدن باشه باز با این درهم و دینار فرق
میکنه، هم معدنی که امام قیدش کرده گفته رکاز معدنی که
درهم
و دینار مسکوب شده مقید شده اونجا هم آمده. بعد میگه مار رکاز حالا میخودیم روایتش رو میگه از صامت المنقوش همون مسکوب باز ذهب و فضه در روایات آمده که مثلا درهم و دینار شده، شرطه که ذهب مسکوک باشه رائج باشه و الا باز این وجه اول به این شکل که مطرح بشه به قول شما فیه مالا اخوا، یعنی یه ادعاییست احتمالش هست، البته به عنوان احتمال اینجا مطرح میشه فوقیت، بلکه شاید قریب به ذوق هم باشه انسان بگه این چیز ذوقی هم هست، بیش از احتمال ظن به این ممکنه باشه، اما آیا واقعا اینجوری؟ چون الغاء خصوصیت هم یک امر جزاف نیست، الغاء خصوصیتی که مورد قبوله اون الغاء خصوصیتی است که در حد ظهور باشه، یعنی در حقیقت در باب دلالات آنچه که حجت هست ظهوره، و اگر مواردی که فقها میگن اینجا عرف الغاء خصوصیت میکنه، این در حقیقت برگشته به این داره که عرف در اونجا از اون دلیلی که آمده عنوان اعم از اون مورد را میفهمه، یعنی یک ظهور عامی را استفاده میکنه، مثل مثلا سوال میکنه که آبی در مسجد هست دستم باش شستم وقع عفی قطرات دم آیا این نجس میشه یا نه، اونجا فرض موردش فرض میکنه مثلا کوزه آبی یا انایی یا ظرفی تشتی، اینجا میگن این خصوصیات الغا میشه عرفاً، الغا میشه عرفاً، یعنی عرف میگه که این روایت و این لسان موضوعش مطلق مثلا آب قلیله، خصوصیت تو تشت بودن یا تو کوزه بودن یا توی مثلا مسجد گذاشتن این آب این دخیل نیست در این حکم، دخیل نیست، نه اینکه از خودش اعمال نظر میکنه عرف، بل که به این برگشتش به اینه که عرض این لسان این روایت را ازش عموم میفهمه، میگه که اونچه که موضوع سؤال راوی است که انه راوی فرض کرده تشتی را تا فرض کنه آب قلیلی را، پس موضوع سؤالش مطلق آب قلیله، اطلاق میفهمه، پس باید این ظهور اطلاقی موجود باشه در اینجا. ما هم اینجا که بخوایم القاء خصوصیت کنیم، این باز برگرده به همون نکته، یعنی بایستی یک لسانی را در روایات بیاریم که این لسان عرف خصوصیاتی که درش آمده این رو بگه، از باب مثال اخذ کرده و اونچه که موضوع سؤال سائله یا مثلا کلام امامه مطلقه. خب در این روایات عنوانی که آمده عنوان ذهب، فضه، درهم، دینار، خب این عناوین که القاء خصوصیتشون چگونه میشه با اینکه این عناوین احتمال میده عرف که دخیل باشه در این حکم. این امام خودش ابتدا آن گفته جعله فی، مخصوصا روایات اصناف در این اصناف قرار داده، در غیرش عفا قرار نداده. بعد از اینکه در مقام بیان اینه که در چی قرار داده و چی قرار نداده ما بیایم القاء خصوصیت کنیم، این شبیه اینه که انعام هم بیایم القاء خصوصیت کنیم، غلات هم القاء خصوصیت کنیم، بگیم کل مزروعات مثلا، خب احتمال دخلش هست دیگه اینجا، این احتمال دخل
تو با اون روایاتی که آمده میگه که زکات سبب میشه هیچ فقیری نباشه همسال اینا که وقتی خدا حضرت عالی
اون رفت به رو
سبب
نمیشه،
نه
استصلاح
سبب نمیشه که اینجا ظهوری پیدا بشه.
چطور ظهور پیدا بشه؟ مثلا روایات اصناف، زکات خیلی صریحه در این، روشن دلالتش در این که پیغمبر در اینها قرار داد، این زکاتی که جعل شده در اینهاست و ما عدای اینها درش زکات نیست. بله خب به حد نصاب نمیرسید پول سیاه معمولا، چرا در مخشوشش که فزه درش بوده باز روایت زکات هست، اذا بلغ خالصه النصاب و روایات از این قبیل دیگه. بالاخره این روایات
نه از میکنم پول سیاه با اینکه پول رایج بوده اما چون ذهب و فضه نبوده، این خودش میفهمیم که خصوصیتی در ذهب و فضه وجود داره، والله میشد در خود اونها هم جعل زکات.
هم غالبا پول ها یاد زیاد درهم بوده یا ولی درهم مخشوش، پول اونقدر زیادی که به نصاب برسه از غیر درهم نبوده معمولا.
نه خودش میتونست نصاب جداگانه داشته باشه، اگه مورد زکات قرار میگیره براش نصاب جداگانه قرار میگیره، میخواییم اثبات خصوصیت
قد ارزش نداشته. بله
احتمال خصوصیت داره.
بالاخره الغاء این خصوصیت این احتیاج به شاهدی داره. روایات وضع زیاده، روایات که وضع رسول از زکات علا تسعت اشیا الحنطه، باب هشتم از ابواب ما تجب فیه زکا، وجوب الزکا فی تسعت اشیا، روایات زیادیست. لما نزلت آیت الزکا خود من انبالهم صدقتن تطهر و تزکیهم، بله فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ان الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاه كما فرض عليكم الصلاه، ففرض الله عليكم من الذهب والفضه والابل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفى لهم عما سوى ذلك. يعني روايه شام صحيح ابن سنانه، باز روایت ابن فضل ابن شازانه، ان الرضا فی ان الزکات علی تسعت اشیاء علی الحنطت و الشعیر و التمر و الزبیب و الابل و البقر و الغنم و الذهب و الفضه. خونجی چجوری خصوصیت ذهب و فضه رو ما القاء خصوصیت کنیم؟ به این معنی که عرف بگه نه مقصود مطلق نقده به اون معنی است که مصداقش هم اون زمان نبوده، این اطلاق این از اون جایی نیست که اون مثل اون مورد اناء در ماء در تشت یا اناء یا کوز باشه که بشه حمل بر مثالیت بکنه، اینجا یه دلیلی میخواییم بر تعمیم و الا عبارت شامل نیست، مدلول لفظی و ظهور لفظی شامل پول نیست چون ذهب و فضه بر اسکناس صادق نیست. یا روایت باز ابن سنان و ابی سعید مرسله قمات عن ابی عبدالله انه سئل عن الزکا قال وضع رسول الله زکا تسعه و عفا عما سوا ذلك، باز همین ذکر شده. که در رابطه با مسائل دیگه هم ذکر شده که قال ثم قال کان والله علی عهد رسول، سوال میکنه که فقال السائل والذره فغضب علیه السلام ثم قال کان والله علی عهد رسول الله السماسم والذره والدخر و جميع ذلك، فقال انهم يقولون انه لم يكن ذلك على عهد رسول الله وانما وضع على تسعه لما لم يكن بحضرته غير، فغضب وقال كذبوا فهل يكون العف الا عن شيء قد كان ولا والله ما اعرف شيئا عليه الزكاه غير هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. در تعميم زکات به غیر این از حبوبات دیگر که سنی ها بعضی هاشون قائلن به تعمیم زکات در حبوبات غیر این غلات عرب، سمسم اینی که رو نور میذارن چیه؟ کنجد. کنجد
مسمس و سمسم
چو
زردارو
و
کنجد را
شمارن. نه نه، روایات صحیحه فضلا هم هست، عن ابی جعفر علیه السلام قال فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسعة أشياء وعفى عما سواهن سواهن في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتاب والزبيب وعفى رسول الله عما سوى ذلك. رواية في باب زيادة در یه روایتی اصلا تصریح شده، این روایت باز صحیح علی ابن یقطین قال قلت له انه یجتمع عندي الشيء الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنه ان ازكيه، قال لا كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليه فيه زكاتون وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيئون. میگه باز رکاز باشه، گرچه مال کثیری هم باشه، خب اینه که نمیشه دیگه الغا خصوصیت کرد. قال قلت و من رکاز، قال الصامت المنقوش، مال الصامت مال ساکت. این منقوش که هم مسکوکه، گفت رکاز چیه؟ رکاز، رکازی که از معانیش همون معدنه، که از معانیش کنز مثلا، بیشتر به همون معدن میخوره. امام اینجا گفته الرکاز الصامت المنقوش، معنا کرده. قال قلت و من رکاز، قال الصامت المنقوش. در لغت المال الصامت هست در مقابل مال ناطق. مال ناطق میگن حیوان، مثلا مال ناطقه. صامت ذهب و فضه است، تفسیر شده به ظاهرا مالی که بی سر صداست، ظهور نداره، اموالی که میشه مخفی بشه و بی سر صدا باشه، پول بی زبون، چیزی که زبون نداره، مثل انعام بلکه غلات و اموال دیگر که اونجوریست، معمولا اونها یه زبان حال هم شده داشته سر صدا، یه مظهری ظهوری داره. فرضا درهم و دینار رو گفتن صامت به جهت این که قابل مخفی کردن، قابل اکتناز. شاید کنز هم در آیه والذین یکنزون اینه، در روایت هم آمده از کنز اینه که زیر خاک بذاره، یعنی جمع کنه یه جوری که این جمع بشه ولی بی سر صدا باشه، مخفی باشه، کسی هم خبر نداره این اموال جمع کرده. از صامت المنقوش. بله. قال اذا اردت ذلك فاسبكه فانه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضه شيء من الزكاه. اینم دلیل بر این که اگر سبیکی باشه دیگه زکات بهش درآمد. بالاخره این وجه به این ترتیب قابل قبول نیست. وجه دومی که تقریب دومی که میشه گفت اینه که ما بیاییم در روایات درهم و دینار، روایتی که درش کلمه درهم و دینار آمده، یک تحقیق و تتبعی بکنیم ببینیم آیا میشه گفت که درهم و دینار در تعبیرات روایات و السنه روایات، مراد از درهم و دینار مخصوصا درهم همون جنبه پولیتشه نه جنبه جنسیت، که این یه وجهی میشه اگر تونستیم این اثبات کنیم. در اون بحث پول هم اگر یادتون باشه، دیات بود، در بحث دیات بود، بعد سال گذشته بود یا سال قبل از گذشته یادم نیست، بحثی در دیات داشتیم که درهم و دینار در دیه که یکی از اقسام سته است، اصناف سته دیه، این مقصود ازش چیه؟ آیا جنبه جنسیتش هم دخیله یا فقط به ما هو محض المالیه و القیمه و به ما هو پول منظوره؟ این یه بحثی است که اگه بشه واقعا اثباتش کرد، شاید مسائل ابواب مختلفی با این حل بشه و روایتش هم بایستی از ابواب مختلفی جمع‌آوری کرد، چون در بابهای زیادی مسئله درهم و دینار هست، در زکات هست، در دیه هست، در صرف هست، در دین و قرض هست، در هم و دینار، در مضاربه هست، در ابواب مختلفی این درهم و دینار متعلق احکامی قرار گرفته در فقه، در لسان روایات. اگر انسان بشه از مجموع این استعمالات کنار هم بذاره، ببینه اصلا درهم و دینار رو وقتی ائمه اطلاق میکردن به چه عنوان اون وقت اطلاق میشده، آیا جنبه جنسیتش هم منظور بوده یا فقط جنبه تمحض در مال بودن و وسیله مبادله بودن، یعنی پول بودن، پولیتش تمام موضوع بوده. اون وقت اگه بشه توی از مجموع این روایت اینجور استنتاج کرد، پیدا کرد، این یک ظهور میشه که میشه ازش استفاده کرد در خیلی ابواب، یا مخصوصا اون ابوابی که یک شواهدی از همون نظر پولیت به درهم و دینار در روایت همون باب هم آمده باشه. این اقلا در این حد میشه ازش استفاده کرد. این ظهور هم گرچه قائم به مجموع روایاته، نه به یک روایت، ولی در باب ظهورات لازم نیست ظهور خاص به یک روایت باشه، ظهوراتی که از مجموع روایات به دست میاد اینا هم موضوع حجیت دارن دیگه، مثل ظهور یک روایته. این چون کلمات ائمه حکم کلام امام واحد رو داره در حقیقت، وقتی جمع بشه ظهوری که از مجموع در میاد بازم ظهور کلام معصومه که این ظهور هم حجته. ولذا قرائن منفصله رو در اصول خوندید دیگه، قرائن منفصله مثل قرائن متصله مورد عمله و موضوع حجیت قرار میگیرن. این هم همینجور اگر مجموع این روایت رو ما کنار هم بذاریم ببینیم بعضها یفسر بعضا که مراد از درهم و دینار یک معنای پوله در اطلاقات این روایات، یا اقلا در باب زکات و باب دیات، در این دو باب بالخصوص خیلی خوب. این اگر به این چنین ظهوری رسیدیم، یعنی نکته‌ای که مقتضی این چنین ظهوری بود به دست آوردیم و این نکته قابل اعتماده و اینکه قائم به مجموع روایات، این قدحی و تعنی و نقصی در حجیت ظهور نمیاره. حالا این وجه دیگه فردا باید تو روایتش ببینیم میتونی پیدا کنیم. آه. بله دیگه، این دیگه بحث این درست میشون در هم و دینار، بله چون در هم و دینار دیگه به این معنا میشه. نه خب این روایت چون